برعکس آقای قلندرزاده، دوست دیگر ما خانم سایلا سادات از نیمروز گفتن سلام و تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. امسال سال زیاد خوبی برام نبود، چون که پدرم را از دست دادم و برادرم مجبور به مهاجرت شد و ما را تنها گذاشت. بله دیگه، دنیا همیست. عباس سفرپور از ورامین گفتن سلام، امسال سال نسبتاً خوبی بود، امیدوارستم سال بعد برای همه سالی عالی باشه، پر از موفقیت و روزهای شیرینی پیش روی شما و شنونده های خوب روی موج جوانی باشه. تشکر برای شما هم همچنان جناب آقای سفرپور. شنونده خوب ما خانم معصومه غلامی از مشهد پیام دادن و گفتن که چرا پیامک بالا نمیخورین خانم هیدری. با عرض معذرت فراوان از شما معصومه جان نازنین، خواهر گلم، پیامک شما یک مقدار که دیر به دست ما رسید، ولی ما از همینجا از شما معذرت خواهی میکنیم و امیدوار هستیم که باز هم بر ما پیامک بفرستین. شما یک آهنگ از قیس الفت خواستین، امروز فکر نمیکنم که برسیم که یه آهنگ را پخش کنیم، اما روزهای آینده چشم حتما تقدیم حضرتان خواهد شد. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان نازنین، از شما همراهان شیرین زبان ما، از شما که مثل خواهر و برادر هستین برای ما، دوستان نازنین هستین برای ما که هم برنامه رو گوش میکنین هم برای ما پیامک روی میکنین، گله هایتان رو هم بروی چشم، فقط ما خیلی دوستتان داریم. خواهش میکنیم باز هم برای ما پیامک بفرستین 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوباره در زمین شروع شده، باغ و راغ آراسته است، گلها زینت و زیبایی خود براخ میکشن، عجب عطر در فضا پیچیده، جویبارها و آبشارها زمزمه کنان میگذرن و پرندگان روی شاخه و شاخچه سرود میخوانن. طبیعت زینت و زیبایی خود به تماشا گذاشته، بیاین ما هم زینت و زیبایی خود به تماشا بگذاریم. نه، منظورم طلا و آلا نیست، منظورم کارهای نیک و خیر هست که براستی زینت مسلمان به شمار رفته. امام علی علیه السلام می فرمایند زینت اسلام انجام کارهای نیک و خوب است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. فردا و پس فردا هم باز با موضوع پایان در خدمتتان هستیم. فعلا با من خودم.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری. از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
درخواست رهبر طالبان برای فراهم شدن تسهیلات برای تاجران افغانستان. کاهش کمک‌های سازمان ملل به افغانستان. و دیدار سفیر ایران در افغانستان با سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر حکومت طالبان در دیدار با مقامات گمرک افغانستان فراهم شدن تسهیلات برای تجار را خواستار شد. وزارت مالیه حکومت طالبان با اشاره به دیدار ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان با مقامات گمرک افغانستان اعلام کرد. رهبر طالبان در این دیدار ضمن تاکید بر فراهم سازی تسهیلات لازم برای تاجران کشور، خواستار برخورد مناسب مسئولان گمرکات با مردم شده است. در همین حال وزارت مالیه حکومت طالبان با اشاره به افزایش درآمدهای گمرکی در تاریخ گمرکات افغانستان اعلام کرد. از آغاز سال جاری تا کنون 100 میلیارد افغانی عواید گمرکی جمع‌آوری شده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم هفته گذشته با اشاره به صادرات 1.9 میلیارد دلاری این کشور در یک سال گذشته گفته بود، افغانستان در سال 1401 بیشترین صادرات را نسبت به سالهای قبل به ثبت رسانده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد کمبود بودجه این نهاد را مجبور کرده تا در ماه مارچ کمک‌هایش به حداقل 4 میلیون نفر در افغانستان را کاهش دهد. این نهاد پیشتر اعلام کرده بود که افغانستان در معرض بالاترین خطر قحطی در یک ربع قرن قرار دارد. برنامه جهانی غذا WFP، بزرگترین نهاد انسانی جهانی در زمینه امنیت غذایی و رفع گرسنگی، جمعه شب اعلام کرد که گرسنگی فاجعه‌بار میتواند در سراسر افغانستان گسترده شود و اگر حمایت‌های بشردوستانه پایدار نباشد، صدها هزار نفر دیگر برای زنده ماندن به کمک نیاز خواهند داشت. به گفته برنامه جهانی غذا، با توجه به محدودیت‌های بودجه، حداقل 4 میلیون نفر در ماه مارچ فقط نیمی از آنچه را که نیاز دارند دریافت خواهند کرد. برنامه جهانی غذا در حالی از کاهش کمک‌ها به افغانستان خبر می‌دهد که افغان‌های آسیب‌پذیر زمستان سختی را پشت سر می‌گذرانند. این نهاد در گزارش خود افزود که به 93 میلیون دلار برای کمک به 13 میلیون نفر در ماه اپریل و 800 میلیون دلار برای 6 ماه آینده نیاز دارد. در گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل آمده است که از اوت 2022 از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده قادر به تهیه غذای کافی نیستند که بالاترین میزان در جهان است. در این اعلامیه همچنین آمده که نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند که وعده غذای بعدیشان از کجا خواهد آمد و 6 میلیون نفر از آنها فقط یک قدم با قحطی فاصله دارند. سفیر ایران در افغانستان و سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان درباره روابط دو جانبه، حقوق مهاجران و زنان دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در دیدار با محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت که حمایت از مستضعفان افتخار جمهوری اسلامی ایران است و سپردن سفارت به طالبان جهت حل مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران ضروری بود. کاظمی قمی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در امور هیچ کشوری مداخله نمی کند و نه اجازه می دهد که کشوری در امور ایران مداخله کند. سفیر ایران در افغانستان پیش از این هم با اعضای اتاق بازرگانی و تجارت افغانستان دیدار و بر گسترش روابط ایران و افغانستان به ویژه در زمینه اقتصادی تاکید کرد. در حالی که شامگاه شنبه سه منطقه در مزار شریف شاهد عملیات نیروهای امنیتی حکومت طالبان بود، شهروندان از درگیری‌های شبانه در ولایت بلخ شکایت دارند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
نگرانی ساکنان بلخ از ادامه درگیری‌های شبانگام. ساکنان شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از وقوع درگیری‌های نظامی شبانه در مناطق مختلف این شهر سخن می‌زنند. منابع مردمی میگویند شب گذشته مناطق ناحیه پنجم، هفتم و هشتم شهر مزار شریف گواهی عملیات‌های نظامی طالبان بوده است. دست کم سه منبع از ناحیه هشتم شهر مزار شریف میگویند که حوالی ساعت یک جمعه شب درگیری در منطقه دشت شور این ناحیه آغاز و تا سه صبح جریان داشته است. باشنده های این محل علت درگیری را عملیات طالبان بالای یک پناهگاه گروه داعش بیان می کنند. در همین حال برخی از منابع محلی در ناحیه پنجم و هفتم شهر مزار شریف نیز از وقوع درگیری های شبانگام خبر می دهند و می گویند در چند شب گذشته آنان گواهی رویدادهای مشابه بوده و تا هنوز هدف آن روشن نیست. مسئولان امنیتی در بلخ با تایید این رویداد می گویند در جریان عملیات بر مخفیگاه گروه داعش در شهر مزار شریف 5 تن از اعضای داعش کشته شده است. از سوی حمزه بیهولا مجاهد با تایید این درگیری ها در صفحه تویتر خود نوشته که عملیات های نظامی برای سرکوب داعش در برخ مناطق بلخ انجام شده است. مجاهد گفته است که در نتیجه عملیات این گروه بالای مخفیگاه خوارج یا داعش در مناطق ناحیه پنجم و هشتم تعداد از افراد داعش به قتل رسیده و مهمات نظامی نیز به دست طالبان افتاده است. پیش از این سایه خواجه خیران از مربوطات ناحیه هفتم شهر مزار شریف شاهد درگیری شبانگام طالبان بوده و طالبان اعلام کردند که در این درگیری 8 تن از باغیان و اختطافگران را کشتند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که خشونت‌ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. این نهاد به مناسبت روز ملی خبرنگاران در یک بیانیه اعلام کرده که شرایط برای کار خبرنگاری و رسانه‌ای در کشور وخیم شده است. در این بیانیه با اشاره به انفجار اخیر در بلخ گفته شده که در آن رویداد دو خبرنگار کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این نهاد افزوده که در حال حاضر سه خبرنگار در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند. گفتنیست 27 حوت از سال 1392 تا کنون به عنوان روز ملی خبرنگاران در افغانستان یاد شده و از آن در مرکز و ولایات تجلیل می شود. اولین نشست هماندیشی خبرنگاران رسانه های اسلامی در مرکز خبرگزاری صدای افغان در مشهد برگزار شد. غزل حسینزاده خبرنگار ما گزارش می دهد.
سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. صبح امروز 27 اسفند ماه اولین نشست هماندیشی خبرنگاران رسانه‌های اسلامی در مرکز فرهنگ اجتماعی تبیان خبرگزاری صدای افغان آوا در شهر مشهد مقدس برگزار شد. عنوان این نشست نقش رسانه‌های اسلامی در مبارزه با تروریسم بود که با حضور حداکثری خبرنگاران رسانه‌های اسلامی از کشور ایران و افغانستان برگزار شد و در این مراسم به بررسی ابعاد حمله تروریستی اخیر به گردهمایی جمعی از خبرنگاران در شهر مزار شریف نیز پرداخته شد. سید حسن حسینی مسئول خبرگزاری صدای افغان آوا اشاره کرد که در طول 20 سال گذشته یک جریان ایران هراسی در افغانستان در جریان بوده و رسانه‌های متعددی یا همسوی با ایران بودند یا همسو با این جریان ایران هراسی در افغانستان بودند. ما خبرنگاران چه در کشور افغانستان و چه در کشور ایران باید یک هماندیشی‌های متعددی با یکدیگر داشته باشیم تا از بروز چنین اتفاقات و چنین جریان‌هایی که به ضرر مردم کشور ما در تضاد با اسلام و اندیشه‌های اسلامی هست جلوگیری کن. او اشاره کرد که اتحاد و همسویی در میان خبرنگاران منطقه وجود نداره گاهن و این میتونه برای ما یک نقطه ضعف باشه و برگزاری چنین نشست‌هایی میتونه این همسویی، همفکری و هماندیشی میان خبرنگاران ایران و افغانستان بیشتر کنه و باب تعاملی در میان آنها باشه. او نوید داد که در ماه‌های آینده و روزهای آینده نیز چنین نشست‌هایی قطعاً برگزار خواهد شد و برنامه بدین صورت خواهد بود که خبرنگاران حوزه ایران و افغانستان در جلسات متعدد افکار و اندیشه‌ها و تجارب خودخور با یکدیگر به میان بگذارند. در ادامه مراسم خبرنگاران اظهار خوشنودی نسبت به چنین نشست هایی کردن و اشاره کردن که رسانه کشور افغانستان نیاز داره که تقویت بیشتری بشه، همچنین خبرنگاران با یکدیگر ارتباط و تعامل بیشتری داشته باشن تا در دنیایی که امروز بر رسانه ها میچرخه و قول رسانه دنیا میگردانه بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن و نقش مؤثری در کشور ایفا کنن. در پایان مراسم نیز یاد شد از دو شهید دفتر تبیان در شهر مزار شریف که در هفته های اخیر با حمله تروریستی به شهادت رسیده بودند و همچنین آرزوی سلامتی برای زخمی های این حمله تروریستی و آمار و جزئیات بیشتری از این حمله تروریستی در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. غزل حسینزاده، رادیو دری، شهر مشهد مقدس.
طالبان درباره دستاوردهای اقتصادی یک سال خود در سال گذشته گزارش داد. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان کنترل تورم، افزایش درآمد و جمع‌آوری مالیات را از دستاوردهای یک ساله حکومت عنوان کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در توییترش به نقل از وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کنترل نرخ تورم و افزایش درآمدها و مبارزه با فساد خبر داده است. همچنان دکتر عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که حکومت ظرف یک سال گذشته توانسته نرخ تورم را به شکل بهتر کنترل کند و صادرات را افزایش دهد که این امر باعث محکم کردن ریکورد در منطقه است. نظری با ارائه رقم کنترل تورم و 8.8 میلیارد دلار صادرات به کشورهای هند و پاکستان خبر داده گفت:
ما توانستیم نرخ تورم را کنترل بکنیم و نرخ تورم از 18.3% به 9.1% کاهش پیدا کرده. این در حالی است که ما محدودیت بانکی داشتیم، ما مشکل در صادرات خود داشتیم، اما با این وجود توانستیم نرخ تورم را کنترل بکنیم که این در مقایسه با کشورهای همسایه یک نقطه بسیار مطلوب و درخشان در حوزه اقتصادی نظام هست. ما همچنین توانستیم صادرات افغانستان را نسبت به گذشته ها افزایش بدیم که در گزارش بانک جهانی در واقع یک رکورد بی سابقه را شکسته. بنابراین در این ارتباط 1.8 میلیارد دلار ما صادرات داشتیم که عمدتاً البته به کشورهای همسایه بود و پاکستان و هند بیشتر مقصد صادرات ما بود.
معین وزارت اقتصاد میگوید که امارت اسلامی در جمع‌آوری مالیات موفقیت چشمگیر داشته و با روشنی کامل با فساد مبارزه گردیده و نظارت جدی وجود داشته و تعرفه ها در گمرکات با شفافیت عملی گردیده است و واید خوب به دست آمده. دکتر نظری افزایش درآمد، جمع‌آوری مالیات و کنترل تورم را از دستاوردهای یک سال حکومت عنوان داد و گفت:
ما توانستیم در جمع‌آوری مالیات موفقیت چشمگیری را به دست بیاریم و علت از این است که دیگر فساد مثل گذشته وجود نداره، فساد ریشه‌کن شده، شفافیت وجود داره، نظارت وجود داره و تعرفه‌های گمرکی که ما در مرزها وضع کردیم بسیار با شفافیت عمل کرده و این هم آید بسیار خوب را نصیب نظام کرده و نصیب مردم افغانستان کرده. در واقع افزایش درآمدزایی، افزایش صادرات، جمع‌آوری موفق مالیات و کنترل نرخ تورم عمدترین دستاوردهای اقتصادی امارت اسلامی طی یک سال اخیر می باشد که می تانه امید بخش باشه برای تمام مردم افغانستان.
گفتنیست پیشرفتی که سوی حکومت طالبان در عرصه اقتصاد عنوان گردیده توجه نهادهای بین المللی را به خود جلب کرده و این امیدواری را به وجود آورده که اگر حکومت طالبان بتواند توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در عرصه های استخراج معادن، زراعت و انرژی جلب نماید، زمینه های کار و اشتغال برای مردم این کشور که از کمبود آن و وضعیت ناگوار اقتصادی رنج میبرند ایجاد گردیده و زندگی بهتر نصیب مردم خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اوقات کاری ادارات دولتی را در سال 1402 اعلام کرد. این وزارت در اعلامیه گفته که در 6 ماه نخست سال آینده آغاز کار 8 صبح و پایان کار 4 عصر بوده و روزهای پنجشنبه شروع کار 8 صبح و ختم کار 1 بعد از ظهر بدون وقفه می باشد. در اعلامیه طالبان آمده که از روزهای شنبه الی چهارشنبه با 1 ساعت وقفه از ساعت 1 الی 2 جهت ادای نماز و صرف طعام وقفه می باشد. طالبان گفته که در ماه مبارک رمضان شروع کار 8 صبح و ختم کار 1 بعد از ظهر بدون وقفه می باشد. اعلامیه وزارت کار طالبان افزوده که در 6 ماه دوم سال آغاز کار از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:30 دقیقه صبح الی 3:30 دقیقه بعد از ظهر با وقفه از ساعت 1 الی 2 بعد از ظهر جهت صرف طعام و ادای نماز می باشد و همچنین روزهای پنجشنبه شروع کار 8:30 دقیقه صبح و ختم کار 1:30 دقیقه بعد از ظهر تعیین شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت توافق ایران و عربستان می تواند پیشران تحقق منطقه‌ای با ثبات به نفع همه منطقه باشد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره توافق ایران و عربستان در یادداشت نوشت: اعلام عادی شدن روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی را می توان از مهمترین رخدادهای سال 1401 شمسی در حوزه همسایگی دانست. کنعانی افزود که توافق اثرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان که با میزبانی و مساعدت چین متعاقب تلاش‌ها و پیگیری‌های گذشته عراق و سلطنت عمان حاصل شد، نقش مهمی در همگرایی و توسعه همکاری منطقوی خواهد داشت. این دیپلمات ایران تصریح کرد در سایه منطقه گرایی مبتنی بر منافع مشترک میتوان امیدوار بود که آینده منطقه غرب آسیا و خلیج فارس با موقعیت بسیار مهم ژئوپلیتیکی، منابع سرشار انرژی، ثروت طبیعی و منابع مالی فراوان در مسیر رفاه مردمان منطقه رقم بخورد. کنعانی چافی افسود که سیاست منطقوی جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته از نوع پیوستگی و استمرار برخوردار بوده است. حسن همجواری، تمرکز بر اشتراکات، رفع سوء تفاهمات و تقویت سازوکارهای گفتگو محور و همکاری محور، امنیت جمعی و مقابله با عوامل اختلال در امنیت و ثبات منطقه از جمله اصول و مبانی مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران در مناسبات منطقوی طی چند دهه گذشته بوده است. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن دو کشور دهم مارس توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست رهبر طالبان برای فراهم شدن تسهیلات برای تاجران افغانستان. کاهش کمک‌های سازمان ملل به افغانستان. و دیدار سفیر ایران در افغانستان با سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک می شویم و اذان را خواهیم شنید. پس از شنیدن اذان بازم با ادامه مجموعه خبری این ساعت و بخش دوم این مجموعه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان و التماس دعای خیر مجدد دارم از همه شما بزرگواران. شما شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. در ادامه گفتگوی را هم تقدیمتون میکنیم که همکار ما شجاعی انجام داده با فرشید باقریان از کارشناسان مسائل سیاسی. رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2023 از پنجشنبه شب با حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی روسیه و نیروی دریایی ارتش چین در منطقه شمال اقیانوس هند آغاز شد. تحلیل فرشید باقریان را در گفتگو با همکار ما بشنوید.
جناب آقای دکتر فرشید باقریان، پژوهشگر روابط بین‌الملل، عرض سلام بر شما. همونطوری که مطلع هستید، چهارمین رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین با عنوان کمربند امنیت دریایی 2023 در منطقه شمال اقیانوس هند در حال برگزاری هست. خب بفهمید که اهمیت برگزاری این رزمایش در منطقه پرچالش ذکر شده برای این سه کشور به نظر شما چی میتونه باشه؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ببینید ما یک بحثی داریم به عنوان بلوک‌بندی جهان. این بلوک‌بندی جهان از طرف ایران شروع نشده، بلوک‌بندی از جانب خود ایالات متحده شروع شد که خاطرتون باشه ما چندی پیش یک رزمایشی داشتیم که حدود 50 کشور در این رزمایش شرکت کردن، به در واقع رهبری امریکا بود. البته اون 49 کشور دیگه غیر از امریکا خیلی سلاح‌های زیادی در این رزمایش شرکت ندادن، ولی به رهبری امریکا بود و بعضی از کشورهای ناتو، بعضی از کشورهای عربی، حتی رژیم اسرائیل هم در این حضور داشت. حتی رژیم اسرائیل با کشورهایی در این رزمایش حضور داشت که ارتباط سیاسی رو هم نداشت. بنابراین این در واقع یک بلوک بندی بود. این 50 کشور به صورتی نشان دادن که ما یک بلوک هستیم. با روی کردی که ما نسبت به نظم نوین جهان داریم به عنوان نگاه به شهر که تبدیل به دکترین داره میشه و یک سری مقادیر ارزشی با جایگزین بشه که در واقع باید آکادمی این کار رو زودتر انجام بده و این تبدیل به یک دکترین بشه، این بلوک بندی ها انجام شده. یعنی ما برای ما خروج از این مسئله امکان پذیر نیست. ما در این مسئله وجود داریم، هستیم، بخشی از این مسئله رویکرد نگاه به شرق هستیم، بخشی از این رویکرد دفاعی نگاه به شرق هستیم. این رویکرد در واقع دفاعی نگاه به شرق از دو رأس اصلی در واقع چین و روسیه تشکیل میشه. ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ژئوپلیتیک در منطقه هم به نوعی در اینجا مشترکات داره. منطقه مسئله که هست این که چین به واسطه حضورش در خاورمیانه که اولین حضورش هم به عنوان یک کشور، یک دولت کمونیست بگیم، حالا اینجوری بگیم، کمونیست تونست با یک صلح و یک آشتی دو قطب شیعه و سنی در جهان حضور پیدا بکنه، تقریبا یک سری بازتابای بسیار بزرگی در جهان داشت. حالا مثبت منفی شو به عنوان ساعت نظران بحث هایی هست، ولی کفه ترازو به سمت مثبت بودنه. یعنی اینکه خیلی ها از حضور چین به واسطه توانایی در دیپلماسی خارجی و توانایی در آشتی دادن یا میانجیگری تقریبا دچار حیرت شدن. خب این مسئله برای ایران هم یک دفاعی داشت. ما به حال یک رابطه به یک اتحاد 25 ساله با چین داریم، تفاهم داریم که در این در بطن این قرارداد هر چقدر هم که بنا جناب عالی یا خیلی دیگه افراد دیگه اینو نخونده باشیم، ولی مشخص است که در این قرارداد ما مواردی در خصوص بست روابط استراتژیک، رعایت موازین ژئوپلیتیک ایران و آبراهای بین‌المللی، آبراهای کشوری و هر چیزی که فکر کنید در این وجود داره. چین به دنبال بست ارتباط خودش با اتحادیه اروپا است از طریق مسیر پروژه وان بلت وان رود که بخشی از این از خلیج فارس با بندندب عربستان سعودی و خیلی از جای دیگه به سمت حتی اروپا و جزیره سیسیل میگذرد. به همین دلیل شما اگه به فکر بست رابطه تجاریتون هستید، این آبراها باید امن باشن. یعنی تمام این اتفاقی که افتاد به عنوان یک مانور، ما نباید فکر کنیم که این فقط یک بحث نظامی بود، این تامین امنیت آبراها حتی برای تجارت هم بوده. مثلا برای اینکه سه کشور یاد شده، یعنی ایران، چین و روسیه، در خصوص بعضی از مسائل به عنوان نگاه به شرق یا اینکه جهان تک قطبی نیست و جهان از تک قطبی بودن خارج شده، دعایه‌ای دارن که دعوی حداقل مشترکات است و ما هر سه این کشورهایی که نام بردیم اعتقادی به تک قطبی بودن جهان به عنوان رأس قطب که ایالات متحده است ندارن و در رأس اینها میتونم بگم ایران قرار داره. ولی ایران در حال حاضر داره این در واقع نگاهشو به شرق یا این دعایه‌شو داره به واسطه دیگران به عنوان اتحاد استراتژیک تک میکنه. بنابراین من اهمیت اینو بعد از اون سه مانوری که امریکا یک مانور در واقع 50 کشور که بخشی از این هم در افریقا در جیبوتی اتفاق افتاد، از ناوگان ششمش استفاده کرد، ناوگان پنجم در خلیج فارس بود و مانوری رو که مشترکاً با کره انجام داد در قبال تهدیدات کره شمالی و یک میشه گفتش که مانور کوچک ولی در این حال پرسر و صدایی با رژیم اسرائیل در پایگاه نیلز در ایالت نوادا انجام دادن که به نوعی یک شبیه‌سازی برای حمله استراتژیک به تأسیسات استراتژیک و عمق استراتژیک کشورهای دیگه. این بعد از این سه موردی که اتفاق افتاد، ایران در واقع با همکاری با این دو کشوری که عرض کردم مبادرت به انجام این مسئله شدن. البته کشورهای دیگه هم در این مانور حضور داشتن مثل پاکستان، امارات و کشورهایی که در واقع بندر در دریای عمان داشتن، اینا هم حضور داشتن. علی حال اگر توجه بفرمایید مسیری که انتخاب شده برای مسئله مسیری است که چین به دنبال ارسال کالا و ارسال در واقع نفوذ اقتصادی به اتحادیه اروپا است، مضاف بر این که با خرید چند درصدی از سهام آرامکو از در واقع سهام شرکت سعودی نفت سعودی، چین هم به دنبال تامین امنیتی مسئله است که خرید نفتش به این واسطه در خلیج فارس با امنیت مواجه بشه. هم در ایران هم در این مسئله کمک کرده و ایران در واقع در این بلوک قرار داره. یعنی ایران به واسطه این مانور در این بلوک قرار نگرفته، از پیش تصمیمش رو برای حضور در این بلوک و تصمیمش رو در خصوص اینکه دنیا تک قطبی نیست و قطبهای دیگه در جهان وجود دارن و در واقع به نوعی اعلام کرد. این در پاسخ سوال اول شما. بفرمایید اگه سوالی هست.
آقای دکتر، همکاری های مشترک سه کشور قدرتمند منطقه یعنی روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران به نظر شما چه پیامی برای غربی ها و خصوصا آمریکایی ها خواهد داشت؟
ببینید سوال شما کاملا سوال منطقی است، ولی قرار نیست که ما به واسطه هر مانوری پیامی داشته باشیم. خود کلمه مانور وقتی انجام میشه و سه قدرت مشترکاً میان و نیروهاشون رو به صورت ائتلاف به نوعی تمرین میدن، این تمرین خودش یک پیام بزرگ، یعنی ما به تابلوی بزرگ نگاه کنیم، به اون عکس بزرگتر نگاه کنیم. به همین دلیل من موافق هستم با سوال شما، ولی اینکه ما حتما به واسطه این کار پیامی داریم میدیم، نه، این پیام داده شده. این به عنوان پویایی پیام است، به عنوان امتداد پیام است. این بخش در واقع این که این پیام این هنوز حضور داره، این اتحاد به واسطه خیلی از مسائلی که در دنیا هست، این در قبال اون مانور 50 کشوری هنوز هم این مانور و این اتحاد وجود داره. مضافه این که مسئله جنگ اوکراین بیشتر از اونه که خیلی از کارشناسای متأسفانه حتی داخلی و خارجی فکر می‌کردن که اصلا جنگ صورت نمی‌گیره، جنگ بسیار کوتاه خواهد بود، بیشتر از میزان خودش در واقع به تطویل کشیده شده و این باعث میشه که پیامدهای خارج از مسائل نظامی در جهان به دنبال داشته باشه، مثل مثلا بحران غذا، بحران مهاجرت و خیلی بحران‌های انسانی دیگر. به همین دلیل اگر توجه بفرمایید روسیه و چین چند روز گذشته در واقع اخباری رو ما شنیدیم که روسیه به عنوان تامین سلاح خودش دست به دامان چین شده. من حتی قضیه رو به این صورت هم نگاه نمی کنم. یعنی روسیه اگه بخواد از طریق چین به سلاح دست پیدا بکنه، نیازی به این نیست که اینا در واقع یک چارچوب رسانه جهانی اعلام کنه. این در واقع مرابطاتی دارن که میتونه انجام بده. من فکر میکنم که برعکس این قضیه است. یعنی که چین بعد از مسئله میانجیگری موفقی که بین جهان شیعه و جهان سنی به وجود آورد و تونست که پوهان مثبت در جهان سیاست خارجی در واقع سپر بین‌الملل به دست بیاره، شاید به فکر این باشه که با نشان دادن در واقع قدرت نظامی مشترک بین ایران، چین و روسیه، ولی به دنبال میانجیگری برای پایان دادن به جنگ اوکراین هم خواهد بود. حالا چقدر موفق باشه یا نمیشه بحث دیگه ایه. اون آینده پژوهی داره. ولی ممکنه که چین هم قدرت نظامی رو در واقع به رخ بکشه و همین که با قدرت دیپلماسی رو در کنار قدرت نظامی اون استفاده خواهد کرد. این پیام اصلی اینجاست. مضافه این که اگر خاطرتون باشه بعد از انتخاب مجدد آقای شی به عنوان دور سوم ریاست جمهوریش، رای رو در واقع ایشون فرمودن که ما به دنبال پولادین کردن در واقع قدرت نظامی خودمون هستیم. اینی که یه روی کرده که چین هم داره در واقع پیام اصلی اونجاست که ما در این حال که به دنبال بحث دیپلماسی هستیم ولی از قدرت نظامی هم غافل نخواهیم بود و در مقابل بحث قدرت نظامی امریکا به یک سری تمهیداتی دست بده خواهیم. البته میدونید حالا قدرت نظامی چین با امریکا تقریبا از نظر ماشین جنگی تقریبا قابل مقایسه نیست با حال امریکا. 800 پایگاه نظامی داره، چین یک پایگاه نظامی بیشتر نداره. زیردریایی‌های اتمی، کشتی‌نوای جنگی چین در مقابل امریکا بسیار محدوده. ولی اتحادهای استراتژیکی که انجام میده در قالب سوال اصلی عرض می‌کنم که فهمید پیام چیه. این اتحادها میتونه با تجمیع نیروها یا اجماع ارزشی با دیگر کشورها در مقابل امریکا قرار بگیره. کما اینکه اگر توجه بفرمایید هزینه‌هایی که در روزهای اخیر از جانب کشورها و دولت‌ها بابت هم مانورهای نظامی انجام میشه، حتی یه مقداری برای جهان ممکنه که با نگرانی و خطر روبرو باشه، چون این از اینها در کل کشورها از این دفاعی فضاینده است و شاید ما به عنوان یک شهروند فکر کنیم که در تفکر این باشه که ای کاش این از اینها صرف آموزش، بهداشت، درمان و استعلای در واقع اندیشه انسان باشه. ولی متاسفانه اگر تجربه فرمایید در جهان تمام از اینای دفاعی حتی در خود امریکا هم رو به افزایش. به همین دلیل من این پیام رو یک پیام یک باره نمیدونم، سال در واقع پاسخ کوتاه به سال از تالی، این پیام کوتاه نیست، پیام بلند مدت و دراز مدت این پیام و بخشی از یک تصویر بزرگی که حالا این تصویر یک پویایی داره و پیامی که شما دنبالش هستید این است که این همچنان این اتحاد ادامه داره.
منور ترکیبی ایران، روسیه و چین بود و تحلیل فرشید باقریان، کارشناس مسائل سیاسی. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه آینده روشن. دوستان عزیز، در برنامه های گذشته با فعالیت های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی دو شرکت دانش بنیان، شرکت کانیپلاس شیلر و شرکت فنی مهندسی صنعت و دریایی فناوران سیراف خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شرکت کانیپلاس شیلر یکی از شرکت‌های پیشرو ایرانی در تکنولوژی ساخت و طراحی قطعات صنایع پلاستیک و لاستیک می‌باشد. مؤسسین این شرکت در سال 1383 هجری شمسی فعالیت خود را با نام تجاری کینگ سیلندر در زمینه صنعت پلاستیک شروع نموده و ضمن تداوم رشد در سال‌های متمادی نهایتاً در سال 1393 با توسعه و راه اندازی کارخانه خود در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان فعالیت‌های خود را تحت عنوان شرکت کانیپلاست شیلر ساماندهی نمودند. این شرکت توانست در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. این شرکت با سرمایه گذاری های انجام گرفته و کارگیری ماشینالات مدرن و جذب پرسنل مجرب توانسته در حیطه ساخت محصولات با کیفیت بالا، تنوع محصول و تیراژ تولیدی معیارهای جدیدی را به صنعت ساخت ماشینالات پلاستیکی ایران عرضه نموده و رقابت با محصولات معتبر اروپایی را سلوحه تولیدات خود قرار دهد. شرکت کانیپلاست شیلر اولین و تنها تولید کننده مارپیچ های طرح‌دار در ایران است. در حال حاضر شرکت کانیپلاست شیلر توانایی ساخت انواع سیلندر و مارپیچ یک پارچه با طول حداکثر 4 متر و قطر داخلی 300 میلی متر دارا بوده و قادر است در طولهای بالاتر امکان ساخت چند قطعه ای را نیز مهیا کند. همچنین شرکت شیلر به عنوان اولین تولید کننده و دارنده ثبت اختراع در زمینه سیلندرهای بیمتال امکان طراحی و تولید این محصول را برای انواع سفارشات مصرف کنندگان به صورت تخصصی و با کیفیت بسیار بالا دارا می باشد. استراتژی شرکت شیلر مبتنی بر تولید محصولات با کیفیت بالا با فعالسازی فرایند کنترل کیفیت و همچنین استفاده از محصولات اولیه فولادی با آنالیز مشخص و دارای شناسنامه جهت تولید کلیه محصولات خود است. این شرکت فرایند این تولیدات را در چند مرحله عملیات سنجش سختی، تنش زدایی و کنترل ابعادی انجام داده و عملیات حرارتی مورد نیاز را تحت مشخصات کنترل شده اجرا می نماید. برایند فعالیت های انجام شده باعث گردیده تا مقاومت و استحکام مکانیکی و در نهایت طول عمر مفید محصولات تولید شده در سطح بسیار مطلوبی قرار داشته باشد. شرکت کانیپلاست شیلر خدمات متنوعی را به مشتریان ارائه می دهد. طراحی و ساخت تخصصی انواع سیلندر بیمتال، سوراخ‌کاری عمیق به طول 5 متر و قطر داخلی 300 میلی متر، بورینگ کاری یا داخل تراشی عمیق طول 5 متر و قطر 700 میلی متر، شیارزنی یا خانکشی از این خدمات به شمار می روند. طراحی و ساخت انواع سیلندر و مارپیچ تک تا طول 4 متر به صورت یک پارچه و طول 8 متر به صورت مارپیچ یک پارچه و سیلندر دو قطعه، طراحی تخصصی برای محصولات لاستیک و سیلیکون نیز از دیگر خدمات این شرکت محسوب می شود. شرکت کانیپلاست شیلر برای تمامی محصولات خود گارانتی 5 ساله و ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت مشتری را ارائه می دهد.
این شرکت دانش بنیان و نوآور با ثبت 4 پتنت ملی در حوزه سیلندر و مارپیچ های بیمتال خود را متعهد به رعایت کلیه استانداردهای کنترل کیفی می داند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینده روشن هستید از رادیو دری. در این برنامه گفتیم که می‌خوایم دو تا شرکت دانش بنیان ایرانی را خدمت شما معرفی بکنیم. اولین شرکتی که معرفی کردیم شرکت کانی پلاست شیلر بود. در ادامه برنامه میریم سراغ شرکت فنی مهندسی صنعت و دریایی فناوران سیراف. شرکت فنی مهندسی صنعت و دریایی فناوران سیراف یکی دیگر از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی است که توانسته در سال 1396 با عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. سیراف طراح و تولید کننده شناورهای تخصصی سبک از جنس آلومینیوم و فولاد و تجهیزات مربوط به آنهاست. این مجموعه دارای یارد مجهز ساخت شناور و کارگاه‌های ساخت تجهیزات دریایی و همچنین اولین برند تولید کننده تجهیزات دریایی در ایران است. تمامی محصولات و خدمات سیراف با استانداردها و تاییدیه‌های بین‌المللی ارائه می‌شوند. میدان فعالیت سیراف شامل ارائه کنندگان خدمات مختلف بندری، ماهیگیری، حفاظت ساحلی، مسافربری، کشتی سازی های داخلی و خارجی، مالکان شناورها، صاحبان حوضچه‌ها و بنادر در بخش چراغ‌های ترافیک دریایی و همچنین صنایع فراساحل از قبیل سکوهای نفتی و ماننده این هاست. شرکت سیراف با اتکا بر توانایی بالای تحقیق و توسعه فراتر از نیازهای شناسایی و ابراز شده از طرف مشتریان با رویکرد بهبود کیفیت، سرعت بالای تولید و همچنین ارائه قیمت‌های رقابتی بهترین راه حل‌ها را در قالب محصولات به مشتریان خود عرضه می‌کند. در همین راستا و برای تضمین هرچی بیشتر کیفیت محصولات، دستیابی به TQM جزء اصلی‌ترین اهداف سیراف است. مجموعه این عوامل باعث شده این برند همواره جایگاه قابل اطمینان نزد مشتریان داشته باشد. مهمترین توان نرم افزاری سیراف دانش و تجربه فراگیر بوده و در زمینه سخت افزاری قطعات و مواد اولیه خود را از بهترین و معتبرترین تامین کننده ها فراهم می کند. بینش منحصر به فرد این برند باعث شده در هر شرایطی پرچمدار صنایع دریایی در داخل کشور ایران باشد و در عین حال حضور بین‌المللی موفقی در بین برندهای جهانی داشته باشد. انتقال این بینش به نیروهای جوان و مستعد ایرانی در جهت تحقق توسعه پایدار و بالندگی میراث پر افتخار تاریخ این سرزمین سلوحه همیشگی سیراف است. چشم‌انداز شرکت سیراف این است که با تکیه بر دانش و تجربه خود و بهره‌گیری از توان واحد تحقیقات و توسعه و انعطاف در تولید، سکان‌دار صنعت شناورسازی ایران شود و نام ایران را به عنوان یکی از کشورهای مطرح و صاحب سبک تولید کننده شناورهای کوچک در جهان معرفی کند. در حال حاضر، مأموریت سیراف طراحی و تولید شناورهای سبک با کیفیت به صورت کاملا سفارشی و منطبق با نیاز مشتریان است و در این خصوص مشاوره‌های کارآمدی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. محصولات شرکت سیراف به دو بخش شناورها و تجهیزات تقسیم بندی می‌شوند. شناورها شامل خدمات ماهیگیری، چند منظوره، یدک‌کش، آمبولانس، امداد و نجات، شناور خورشیدی، زباله جمع کن و اطفای حریق می باشد. و تجهیزات شرکت سیراف نیز شامل ایمنی کشتی، روشنایی و تجهیزات، راهبری، ایمنی فردی، منابع انرژی و تابلوی برق می باشد. آکادمی دریایی سیراب حاصل اندیشه و تفکری است که در راستای بهبود نیروی انسانی حوزه صنایع دریایی کشور ایران توسط مجموعه سیراب تأسیس شده است. شرکت سیراب با داشتن تجربه کاربردی و علمی در صنعت کشتی سازی و کشتیرانی، ساخت و تعمیرات انواع شناورها، تولید تجهیزات دریایی استاندارد، سال هاست که تربیت نیروهای متخصص در حوزه دریایی و دریانوردی را بر عهده دارد. از این رو مجموعه بزرگ سیراف با تکیه بر تجربیات 22 سال گذشته خود آکادمی دریایی سیراف را به عنوان بزرگترین آکادمی دریایی ایران و خاورمیانه با رویکردی جدید، علمی و هدفمند راه اندازی و معرفی کرده است. آموزش و تربیت منابع انسانی با بهره‌گیری از دانش روز و نیازمندی‌های صنعت دریایی توسط آکادمی دریایی سیراف می‌تواند زمینه‌ساز تحولی عظیم در آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز صنعت دریایی ایران و منطقه باشد.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت نظرات شما عزیزان درباره برنامه آینده روشن هست. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
ضربان قلبای ما با تو میزنه هیجان.
وقتتون بخیر باشم ارجمند. دعوت میکنم در ادامه نشرات رادیو دری با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدوارستم که ساعت خوبی را پیش رو داشته باشید در این روزهای پایانی سال 1401. خدمتان هستیم با برنامه انعکاس حدوداً 35 دقیقه. امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستای عزیزی که میخوان برنامه را از طریق سایت ما دنبال بکنن، میتونن با آدرس ما مراجعه بکنن، parstoday.ir/dari. خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز.